أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در راهکارهای تحصیل توکل بود. گفتیم علم و آگاهی ما نسبت به یک اموری تحصیل کننده توکله. همین بدانیم یک صفاتی در خدای متعال هست، بدانیم که در توکل به او یک نتایجی برای ما وجود داره. خود این دانش محصل توکله. تا الان 17 موردشو گفتیم، 18 موردش اطمینان به وصول و حصول نتیجه حکمت آمیزه. بدانیم وقتی توکل میکنیم به خدای خود، قطعا نتیجه حکمت آمیز برامون هست. بعضی دنبال نتیجه خواسته هستند، یعنی اون چیزی رو که شخص متوکل درخواست کرده اونو میخواد. یه من توکل به خدا کردم، با اعتماد به او مثلا میخوام این شغل من حل بشه، ازدواج من حل بشه، مسکن من حل بشه، زراعت من چه بشه. خب گاهی شخص یه خواسته خودش داره، اما نمیدونیم این خواسته مطابق با مصلحتش هم هست یا به ضررش تمام میشه. چه بسا ازدواج بکنه با این مورد، آینده زندگی سیاه میشه. چه بسا اگر ثروت پیدا بکنه، این ثروت مشکل ساز بشه، او رو بیدینش بکنه. این رو نمیدونه. لذا توکل که میکنیم به خدا، نمیگیم که همون نتیجه‌ای که میخواهیم رو بهش میرسیم، بلکه میگیم با توکل به خدا میدانیم نتیجه حکمت آمیز برامون هست. این خیلی مهمه. یعنی اون نتیجه‌ای که حتما مصلحت توشه، اونو خدای متعال برامون مقدر میکنه. به خصوص تو این شبهای قدر که ما هم تلاش میکنیم، اما میدونیم تلاش ما یه قدمه، هزاران قدمشو ما طی نمی کنیم و همه شو دیگه توکل به او می کنیم. مطمئنیم یه خدایی داریم مهربان به خودمون، هم نیاز ما رو می داند، هم می تواند برطرف بکنه و هم اقدام می کنه. و تو این 18 مورد هم میگیم اون نتیجه ای که موافق مصلحت ماست و پروردگار برامون رقم می زنه. این اگه بهش اطمینان پیدا بکنیم دیگه خاطرم جمع بشه. اما نه خاطر جمع شدن به این معنا که توکل به خدا بکنیم و خودمون تنبلی بکنیم، اقدامی هیچ نکنیم. نه، تو این توکل میگیم اقدام هم میکنیم. خب تو این آیه و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، دنبالش داره ان الله بالغ امره. خداوند میرساند شخصو که بهش توکل کرده به اون نتیجه صحیح، اون نتیجه‌ای که مصلحت حکمت توشه، او رو خداوند بهش میرسونه. 19 آن است که بدانیم خداوند حافظ ماست. این دانستن باز ما رو میبرد، سوق میده به این که توکل به او بکنه. حافظ بالاخره نگهبان ماست، نمیذاره ضرر به ما وارد بشه. خب میدونید خود انسانم محافظت از خودش میکنه، اما این محافظت های ما ناقصه، به خصوص دشمنان وقتی میخوان ضربه ای به ما بزنن از یه طریقی وارد میشن که اصلا ما فکرشو نمی کنیم. این تروریست ها میبینید که یه جوری وارد میشن که کسی نتونه پیشبینی بکنه تا به هدفش برسه. پس ما یه حافظی هم میخوایم که علم غیب داشته باشه. حالا بعضی هم میگن یه جو علم غیب، یعنی یه کمی، اما یه کمی کارو حل میکنه. اگه یه کمی علم غیب داشته باشه، از آینده خبر داشته باشه، کافیه دیگه. بدونید این آقایی که مثلا اومد پیش او، این قصدش اینه که میخواد به او اذیت بکنه، مشکل میخواد براش درست بکنه. همین علم غیب داشته باشه، خب مواظبت میکنه از خودش. خب نداریم که چه بکنیم. تو قرآن میفرماد خداوند حافظ شماست، پس به او توکل بکنه. حالا ببینید دو تا آیه تو این زمینه خدمتتون میخونم. یکی آیه 6 از سوره شورا: والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی هستند که غیر خدا را سرپرست و ولی خودشون میگیرن، اما خبر ندارن که اون غیر خدا نمیتونه سرپرست کسی باشه. الله حفیظ علیهم، خداوند حافظ بر اونهاست. حالا که خدا حافظه، پس با هم توکل بکن. منتها دنبال آیه میفرماد و ما انت علیهم به وکیل، خدا حافظه اما تو وکیل اونها نیستی. به پیغمبر میفرماد خدایی که حافظه همو هم میتونه وکیل باشه، و به پیامبر میفرماد شما وکیل نیستی. مورد دوم سوره انعام آیه 107: ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست این مشرکین اصلا شرک نمیورزیدن. یعنی پروردگار عاجز نیست، به زور میتونه جلوی شرک مشرک رو بگیره، بگید نمیذارم شرک ببرزه. اما مصلحت این نیست. اونچه که مصلحت همینه که الان میبینید، حکمت اینه که اختیار به انسان بده، عقلم بهش میده، میگید انتخاب بکن، ببین خدا شریک داره یا نداره. اگه داره شرک ببرد، اگه نداره عقلت میگه نیست، خب دیگه قبول نکن دیگه. گاهی ما با تصورات ناقص خودمون یه چیزایی رو نسبت میدیم به خدا، میگیم ای کاش خدا همه رو به زور موحد میکرد، همه دینشون یکی بود، همه مسلمان مؤمن، یه جور نماز بخونن، یه جور وضو بگیرن، عبادت بکنن، اصلا ای کاش اختلافی نبود. اما فکر اینو نمی کنیم، این که میگیم ای کاش اختلافی نبود، به این برمیگرده که انسان دیگه اختیار نداشته باشه، همطور به زور او رو کامل بیافرینن. و خود من و شما یه اشکال بزرگتر به خدا می گرفتیم، من گفتیم خدای برای چی انسان خلق کردی؟ تو که حکیم هستی، چرا یه کار بی خودی کردی؟ بیکار بودی؟ خلق کردی که حالا انسان ها به زور عبادت بکنن، بعدش میخوای چه بکنی؟ شیرینی کار اینه که ما اختیار داشته باشیم. یا مثلا میگیم ای کاش خدا تا دعا میکردیم مستجاب میکرد. خب اگه دائما اینطور میشد، ببینید نظم جهان به هم میخورد. بعد میگفتیم بخیر، پس هر کس و ناکس یه دعا میکنم فوری مستجاب میشه. دید نظم خدای متعال اینطوری قرار داده، میگه دعاتون رو مستجاب میکنم توی شرایط، حتی تأخیر استجابت که عزیزی همین مدتی پیش میگفت، گفت این تأخیر گاهی باعث میشه ما اصلا از هدایت صرف نظر میکنیم، گمراه میشیم، عقیده مستوس میشه. آخرش خدای متعال رفتارش نمیاد عوض بکنه، چون اون ورش کار خطرناکه که به خاطر اینکه این آقا ایمانش سسته نرفته ایمانش رو تقویت بکنه، میگه حالا اگه دعا مستجاب نشه یا اخ من گمراه میشم، میخواستی بری ایمانتو تقویت بکنه. حالا چی میخوای؟ میخوای بگی که خدای متعال بدون حکمت همینطور دعای شما رو زود مستجاب بکنه به خاطر اینکه شما گمراه نشی، مشکلم خودت درست کردی، ایمانتو نرفتی تقویت بکنی؟ پس چند جای قرآن داریم، حالا آیه 118 سوره هود هم باز به ذهنم رسید، اونم داریم، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، خدا میتونست همه رو یک آیین، یک دین اینطوری خلقشون بکنه. باز آیه 214 سوره بقره، باز 213 اونم مشابه همینه. حالا این آیه رو دقت کنید، ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست اصلا کسی شرک نمیورزید، اما گذاشته به اختیار خودشون اینا هم شرک آوردن. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، ای پیامبر ما شما را حافظ مشرکین قرار ندادیم، حالا که حافظ نیستی و ما انت علیهم به وکیل، وکیلشون هم پس نیست. دید از مفهوم آیه، نه صراحتش که منطوقش باشه، از مفهومش میفهمیم اون کسی که حافظه وکیلم هست و پیامبر که حافظ نیستن وکیلم نیستن. میگه برو به کسی توکل بکن که حافظ شماست. یه جاهایی که خطر میخواد بهتون برسه، پروردگار کسی رو که بهش توکل کرده میاد ازش حفاظت میکنه. یک عزیزی که الان هست ایشون گفت یک ماشینی به من زد، همچین رفتم تو آسمون بالا و دیگه میمدم پایین، دیگه هیچی از این باقی نمیمون، همچین رفتم بالا، یه مرتبه دیدم 5 تا سید زیر من رو گرفتن، آهسته من رو آوردن پایین گذاشتن رو زمین. این مال توکل به پروردگاره، وقتی خدا حافظه حفظ میکنه، اونجایی که خارج از اختیار شخص فکرش هم نمیکنه توی لحظه اونجا خدا حافظش. بیستم از مواردی که اگر بدانیم توکل به اون میکنیم، حفاظت از شر شیطانه. میدونید شیطان قسم خورده که ما رو فریب بده، از صراط مستقیم دورمون بکنه، پا قسمش هم وایساده، قسم دروغ نخورده سا. گفته فبه عزت که لاغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم خورده. حالا ما میگیم به کمر خودش قسم خوردش که کمر خودش رو دونیم بکنه، اما پا قسمش وایستاده این شیطان تا زمان ظهورم زنده است. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، یکی از کارهایی که میکنن شیطانو مجسمش میکنن، یعنی جسمشو دیگه مردم میبینن، قیافشو میبینن، و بعد حضرت میزنن و اون کمرشی که گفتیم دونیمش میکنن و نابودش میکنن. وقت تو زمان ظهور مردم کمتر وسوسه میشوند، فقط نفسشونه دیگه، مثل ماه رمضان میمونه. الان ماه رمضان کمتر وسوسه به گناه میشیم، شیطان اجازه نداره. اما همچه ماه رمضان تمام میشه دوباره وسوسه شروع میشه و مساجد یه مقدار خلوت میشه و مشخص دیگه، جرم و جنایت ها باز زیادتر میشه. ما اگه بخوایم توکل به خدا بکنیم، بیستمین نکته اینه که بدانیم با توکل به پروردگار خدای متعال میاد ما رو از شر شیطان حفظ میکنه. این آیه رو دقت کنید، آیه 10 از سوره مجادله. انما النجوى من الشیطان، اینایی که در گوشی با هم حرف میزنن یواشکی جلو دیگران کار خیلی زشتی میکنن، یا با یه زبان دیگری، با زبان محلی. من دیدم گاهی ترکا جلو بقیه افراد نشستن، تا من رفیقش ترکی بلد شروع میکنه ترکی حرف میزنه. خب این نجواسی؟ نجوا فقط این نیست که یواش حرف بزنی، که نجوا با هر علامتی، با هر چیزی که ازام بگی که طرف نفهمه و هی نگرانه که نکنه دارید پشت سر او حرف میزنی، خب ناراحت میشه. قرآن میفرماید نجوا از عمل شیطانه. این شیطانه که فریب میده، میگه آهسته حرف بزن یا با یه زبان خاصی صحبت بکن که اون طرف مقابل به شک میفته، سوء ظن پیدا میکنه. هدف از شیطان چیه؟ لیحزن الذین آمنوا، میخواد اینایی که مؤمنند را قصه دارشون بکنه. این کار شیطانه. ولیس بوارهم شیئا الا باذن الله. قرآن میفرماد شیطان نمیتونه ضرر به اینها بزنه مگر اذن خدا روش باشه. یعنی گاهی خدا نمیذاره، میاد جلو شیطان هم میگیره، نمیذاره دل اینا محزون بشه. حالا که خدا حافظ از شر شیطانه، میفرماد و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس مؤمنون باید به خدا توکل بکنن. اینم یک نکته دیگه. این بحث رو من باز همینجا قطعش میکنم رو شماره 20 و قسمت دوم عرضمون، که دیروز ما گفتیم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یک روایتی رو نقل میکنن در کتاب خصالشون. من این خصالی که در منزل دارم، چون چاپای مختلفی ممکنه باشه، این خصال ما صفحه 686 بود، اما شما حالا از هر کتاب خصالی که چاپی باشه تو فهرستش نگاه کنید، قسمتی که میفرماد راجع به 70 و ما فوق 70 هست، اونجا اولین حدیثش همین حدیثی است که داریم خدمتتون میخونیم. امیرالمومنین علیه السلام به مکحول فرمودن. مکحول هم از نظر رجالی ضعیفه، راویش راوی قویی نیست، اما در حالی که رجالیین او رو تاییدش نکردن، اما این روایت 70 تا منقبت رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که همش، تقریبا همش یا با آیات قرآن اثبات میشه یا با روایات دیگه. بنابراین کسی نمیتونه خدش وارد کنه بگه چون سند ضعیف است پس دلالتش هم ضعیفه. نه، دلالتش متقن و محکم، شکی توش نیست، از طرق مختلف گفته شده. خب روز گذشته 5 موردشو خدمتون گفتم، 5 مورد دیگهشم امروز عرض کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند من تو همه فضائل صحابه شریک هستم، اما در مقابل من 70 تا فضیلت دارم که هیچ کدوم از صحابه تو این 70 تا فضیلت شریک نیستن. وقت مقبول گفت این 70 تا چیه؟ حضرت شروع کردن بیان کردن. ششم از فضائلی که آقا دارن و هیچ کس شریک نیست، فرمودن انی کنتو آخر الناس عهدن به رسول الله صلی الله علیه و آله. و ولیته فی حفرته، من آخرین نفری بودم که با جنازه پیامبر خداحافظی کردم. هیچ کس دیگه نمیتوند ادعا بکنه که نه ما بودیم، نه دیگران نبودند. بسیاری که رفته بودن برای جنگ از مدینه بیرون رفته بودن، اون چند نفری هم که برگشتن، قاصبین که برگشتن برای اینکه قصد خلافت بکنن، اینا فهمیدن پیامبر دارن از دنیا میرن یا بعد فوت پیامبر هم فهمیدن، اما چون حریص بودن برای قصد رفته بودن تو سقیفه. حتی تاریخ داره که اولی اومده بود تو خانه پیغمبر، دومی نیومده بود، دومی رفته بود دنبال بود که برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه بالاخره چطوری صحبت بکنن بعضیا رو قانع کنن که به جا امیرالمومنین علیه السلام یکی دیگه خلیفه باشه. و هنوز تا اون وقت نگفته بودن به کسی، داشتن فکرشو میکرد. وقت دنبال اولی میگشت، اومد خونه پیغمبر، دید بله اون اونجا بالا سر جنازه وایساده، اصلا خودش هم نیمد تو داخل خونه، نیمد از همون بیرون، گفت بیا کاری دارم. همچه اومد بیرون گفت اینجا وایساده چیکار، ما کار داریم. بردش تو سقیفه و گفت ما وظیفه سنگینه، وقتش هم الانه، الان باید بشینیم برنامه‌ریزی بکنیم. و کردن آنچه را کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمان آخرین نفری که با پیامبر خداحافظی کرد من بودم، و من بودم که ایشون رو در قبر گذاشتمشون و نهادم. هفتم فرمودن پیامبر انامنی علی فراشهی حیث و ذهب الی الغار. یه نکات ظریفی تو این عبارت ها هست که گاهی مشکلاتی در ذهنتون هست، سوالاتی هست، اینا جوابش تو این عبارت ها داده میشه. از در میفرمانی که از فضائل دیگه اینه که پیغمبر من رو در جای خودشون خوابوندن. منظورشون لیلت المبیته. لیلت المبیت آیه 207 سوره بقره است که گفتم اینا با قرآن قابل اثباته، یکیش همینه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه قرآن. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام فرمان که پیغمبر مرو در رخت خواب خودشون خوابوندن. و سجانی به برده عبای خودشونو رو من انداختن. فلما جاء المشركون ظنوني محمدا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مشركون وقتی اومدن، منظورشون اون 40 نفر نماینده بودن که از هر قبیله ای یه نماینده صدا زدن که دست همه قبایل رو شریک بکنن تو خون پیغمبر، و بعد اگر قبیله قریش خواست انتقام بگیره ببیند مواجه با کل قبایل عربه. نمیتونه. اینا نقششون این بود. این 40 نفرم اول شب دور خونه پیغمبرم تو میپلکیدن، گفتم بذار نصف شب بشه بی سر و صدا، وقت میریزیم داخل خونه و پیغمبر تا خوابدم تو خواب میکشه میشه. نصف شب وقتی ریختن داخل، حالا از زبان حضرت علی علیه السلام بشنوید، حضرت میگن که مشرکین فکر کردن که من پیغمبرم، ریختند خونه چون عوای پیغمبر روشون بود دیگه. از عوا فکر کردن که خود پیغمبر خوابیده. معلومه که هی از لادر نگاه میکردن گارت از حالا رو چینه دیوار بوده یا از لادر بوده. از یکی دو ساعت قبل این نگاه میکردن و بعدم که ریختن داخل خونه و فایقظونی مرا از خواب بیدار کردند و گفتن پیغمبر کجاست؟ حالا تو اونا پیغمبر نمیگفتن، اسمشون رو میگفت. تا دیدن من هستم گفتن اه پیغمبر کجاست؟ و قالوا ما فعل صاحبک، رفیقت کجاست؟ چیکار کجا رفته؟ فقلت ذهب فی حاجته، گفتم یه کاری داشتن رفت. دروغم نگفتن. یعنی اینا درس برای ماست که توی لحظه های حساس بنانش که دروغ میگن، که یه بهترین جمله رو میگن که هم راستشو گفته باشن همه بهانه دست دشمن ندن، یعنی نشونی ندادن به دشمن که کجا رفتن. هم گفتن کاری داشتن رفتن، حالا اون کارشون چی بود رو دیگه نگفتن. چی نکته ای که از اینه میفرمان فقالو لو کان حربا لحرب هازا معه. مشرکین به یکدیگه گفتند اگه پیغمبر فرار کرده بود قطعا این جوان هم همراهش فرار میکرد. معلومه فرار نکرده، همینجا تو مکه یه کاری داشته، همین دوروبر یه جایی رفته. این جواب یه سواله که چرا پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام همراه خودشون نبردن. این اتفاقا بعضی از اهل تسنن هم میگن، یکشون گفته بود که چون پیغمبر میدونستن اون اولی خلیفه خودشونه، اونا همراه خودشون بردن تو غار. و تو جوابش بهش گفتن که خب اگه پیغمبر حفاظت اولی بردن باید چهارتا رو با هم میبردن، هم اولی هم دومی هم سومی هم چهارم که خود حضرت علی علیه السلام هم طبق عقیده اهل تسنن. البته اونا میگن هر چهار نفر خلیفه پیغمبره و اگه خلافت با چهار نفره پیغمبر نعوذ بالله اشتباه کردن که یکی از اونا رو بردن، ستشونو نبردن، تازه چهارمی ها نه تنها نبردن تو معرض کشتن هم گذاشتن. گفتن چه من بقاب که ممکن بود یخ اشتباه هم شمشیر بزنن حضرت رو بکشن. پس این نبود. میمونه سوال بعدی که چرا پیغمبر خب امیرالمومنین علیه السلام با خودشون نبردن. خب چند تا نکته داره. یکی این که اگه میبردن بلا فاصله اینا میفهمیدن پیغمبر فرار کردن، فوری میدن راهای بیرون مکه رو مسدود میکردند و پیغمبر رو به دام میانداخت. اما با این روش چون میدونستن حضرت علی علیه السلام جدا نمیشن از پیغمبر، حالا دن حضرت جاشون گرفتن راحت خوابیدن، گفتن معلومه پیغمبرم فرار نکرده. این باعث شد که پیغمبر جاپا از خودشون نگذاشن، اما در واقع فرار کردن و از شهر مکه رفتن بیرون. کار دیگه که پیغمبر کردن این بود که به سمت مدینه نرفتن. مدینه به طرف شمال مکه باید برن، نرفتن به سمت شمال، اتفاقا به عکس رفتن به سمت جنوب مکه. این دوتا کار پیغمبر باعث شد که اولا مشرکین تا یه روز کاری با پیغمبر نداشتن، هم تو شهر داشتن دنبال پیغمبر میگشن چون میگفتن فرار نکردن. خب تو این یه روز خیلی فاصله گرفتن پیغمبر. کار دوم این بود که بعد یه روز که مطمئن شدن پیغمبر تو شهر نیستن، فهمیدن فرار کردن، رفتن راهای مدینه رو، یعنی طرف شمال رفتن، چند کیلومتر هم رفتن، توندن با اسب میرفتن، گفتن بالاخره پیغمبر پیدا میکنن. اونقدر رفتن تا ناامید شدن، دن نه خبری نیست. و این باعث شد که رد گم میکردن، جاپا از خودشون نمیگذاشتن. اینا بود نکاتش. اینجا که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان وقتی مشرکین چشمشون به من افتاد گفتن اگه پیغمبر فرار کرده بود این نوجوان هم باید با او فرار میکرد، در حالی که فرار نکرده. معلومه پیغمبرم همینجاست. هشتم، از منقبت ها می فرمان پیغمبر به من هزار باب علم تعلیم دادن که از هر بابی هزار باب دیگر باز می شود. یعنی هر یه علمی که به من گفته بودن هزار تا علم دیگه ازش استخراج می شود. ولم یعلم ذالک احدا غیری، به هیچ کس غیر من همچین علومی رو تعلیم نداده. حالا این علوم چی بوده دیگه بیان نکردن، اما علوم اولین تا آخرین، فرض کنید یکیش علم غیب، علم آینده، علم گذشته، علم زبان انسانها، علم زبان حیوانات که بتونه با حیوانات حرف بزنه و علوم دیگه حالا نمیدانیم چیه. و اما تاسعه، نهم از فضائل، فرمودن پیغمبر به من گفتن یا علی، روز قیامت وقتی که اولین و آخرین همه محشور میشن، از اول خلقت تا آخر خلقت، اون لحظه نصب لی منبرون، یه منبر برای من نصب میکنن، برپا میکنن، که این منبر فوق منبر همه انبیاست. برای شما هم یه منبری نصب میکنن که فوق منبر همه اوصیاست و شما از اون منبر بالا میرید. فترتقی علیه، اینم فضیلتی است که گفتن فقط برای من، هیچ کس شریک نیست تو این فضیلت با من. دهم، آخرینی که حالا امروز میخوایم عرض بکنیم، گفتیم 70 تاست. دهم، فرمودن پیغمبر به من گفتن که یا علی، لا اعطا فی القیامه الا سألت لک مثله، روز قیامت هیچ نعمتی به من داده نمیشه مگر از خدا درخواست میکنم که مشابهش به شما هم داده بشه. یعنی هر منقبتی، فضیلتی، درجه ای، هر چی به من داده بشه، میگم خدایا به وصی من علی ابن ابی طالب علیه السلام هم عطا بکن. خب اینها هم فضائلی بود که این مقدار دلمون شاد بشه از ذکر فضائل اون بزرگوار و مجلسمون نورانی بشود به ذکر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلى الله عليك يا امير المؤمنين. 30 سال بود اون بزرگوار انتظار چنین روزی رو میکشیدن، از زمانی که پیامبر خبر دادن و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که این در واقع یه بشارت بود برای من. اما یه جمله دیگه هم عرض بکنم و اون این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در شهادت همسرشون گفتن فاطمه جان، من ناراحتم از این که مبادا عمر من بعد از شما طولانی باشه. یعنی چطور بتونم این 30 سال بعد از شهادت شما رو تحمل بکنم؟ خیلی سخت بود و شاید همین مشکلات بود که وقتی سحر امروز به فرق نازنینشون شمشیر وارد شد، با صدای بلند فرمودن فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. خدای متعال انشاءالله عاقبت همه ما رو هم به حق امیرالمؤمنین علیه السلام به خیر و سعادت ختم بکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقوی دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فک کل اسیر. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف کل مریض. اللهم سد فقرنا بغناک. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللهم اقو عنا الدین و اغننا من الفقر. انک علی کل شیء قدیر.